أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين محمد. اللهم صل على محمد. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. ستایش اختصاص به پروردگاری دارد که همیشه اجابت پیرو دعوت و طلب من است و هر وقت او طلب کند و بخواند ما را، ما بطیع و کند و متسامح هستیم، بطیع هستیم. ستایش مختص یک همچنین خدایی است. ستایش مختص و حمد مختص این خدایی است که این صفت را دارد. یه وقتی می‌فهمد ستایش مختص خدایی است که علم دارد، حمد مختص خدایی است که قدرت دارد، حمد مختص خدایی است که جمال دارد، حمد مختص خدایی است که کمال دارد. در اینجا حضرت می‌فرماید حمد مختص خدایی است که سریع الاجابه است، در عین این که و در وقتی که ما بطیع الاجابه هستیم. از این نقطه حمد اختصاص به خدا داره. حضرت سجاد در اینجا که می‌فرماید حمد مختص خداست، همین جوری نیامده بگه هم مختص خداست، هر چی شد بعد خب ادعوه و فیجیبونی. مثل این که انسان ما عادت داریم تو هر چیزی میگیم انشالله. انشالله رو که میگیم به قصد اراده که نمیگیم، آه فردا میایم انشالله، یه انشالله میگیم بعد حالا بعد آخه در از نقطه نظر این بسم اللهی که در اول سوره است و بعضی از آیان معتقدند که متعلق به نفس اون سوره است، چون بسم الله دال بر افتتاح اسماء صفات جلالیه و جمالیه حق است و این افتتاح با افتتاح سوره باز می شود و شروع می شود. پس بسم اللهی که متعلق به هر سوره است، نحوه افتتاح همان سوره در این بسم الله لحاظ شده. حالا اونها که البته از این نقطه نظر چیز نمی کنند، دلیل نمی آرند، دلیل اونها چیز دیگری است. ولی حالا اگر ما بخوایم یک وجهی براش به حساب بیاریم، میگیم که بسم الله الرحمن الرحیمی که مال هر سوره است، این بسم الله الرحمن الرحیم مختص اون سوره است. یعنی به نفس افتتاح و عنایت به فتح باب این مسائل و مطالبی که در این سوره است، خداوند متعال این سوره را شروع میکنه. پس بنابراین این بسم الله با نحوه افتتاح در سور دیگر تفاوت داره. از این باب انسان در نماز نمیتوانه فرض کنی که بگه بسم الله الرحمن الرحیم و بعد حالا فکر کنه خب حالا چه سوره شروع کنم، یه بسم الله بگه. نه، باید از اول نیت بسم الله رو داشته باشه. این یه قوله. اما اون چی که به نظر حقیقی میرسد این نیست. او این است که نفس افتتاح در سور یکسانه، یعنی چون همه صور حکایت از مبدأ واحد و حقیقت واحد را می کند، گرچه در مضامین و مطالب مختلف است، پس بنابراین خود نفس افتتاح منافاتی با افتتاح در بقیه موارد و مظاهر نداره. بناءً علی هذا، بسم الله الرحمن الرحیم گرچه به عنوان یک آیه به حساب میاد، ولی نه یک آیه مختص به اون سوره، به عنوان یک آیه‌ای که این آیه باید در ابتدای یک سوره واقع بشه. و چه اشکال داره انسان یک بسم الله به عنوان یک آیه بگه و بعد یه سوره را شروع کنه؟ این هیچ اشکالی نداره. خب حالا فرض کنیم که ما میخوایم یه هنوز نمیدونیم چیش، حالا من به عنوان فقط نمیدونیم، یه بسم الله رو میگیم، حالا فکر میکنیم خب حالا سوره انا انزلنا بخونیم، سوره مدثر بخونیم، سوره تکویر بخونیم، چی بخونیم؟ یه بسم الله رو حالا میگیم. این امام سجاد که اینجا میگه الحمدلله، این نیستش که یه الحمدلله بگیم، هم مال خداست. حالا بعد بشینیم بگیم خب حالا این خدا عالمه به خاطر علمش، قادره به خاطر قدرتش. نه، حضرت که میگه الحمدلله به خاطر اون مضمونیه که بعد میخواد بگه، همینجوری حضرت نمیخواد بگه، الحمدلله به خاطر این خصوصیت، الحمدلله به خاطر علمش یه الحمدلله دیگه است، او به خاطر ربطی به این نداره، الحمدلله به خاطر قدرتش خب یه مطلب دیگه است، الحمدلله به خاطر جماله، الحمدلله به جهت کماله، الحمدلله به جهت رحمته، الحمدلله به جهت رأفته. اینها همه حمد و درستم هست و اختصاص به خدا داره، ولی این الحمدلله این یه نکته‌ای درشه، این الحمدلله، الحمدلله به جهت سریع الاجابته، این نکته است. خب نه این مع انا عد می شود که بطیع الاجابه، اذا هو یدعونی اهو یدعانا نحنون، از می شود که بطیع الاجابه، و اذا نحن ندعوه هو سریع الاجابه، و لهذا الحمدلله، برای این جهت، برای این جهت که ما هر وقت اون ما رو بخواد ما دست رو دست میذاریم به تسویف میگذرانیم، امروز و فردا میکنیم، حالا امروز شد نشد، فردا شد نشد، امروز این کار رو کردیم کردیم امروز. اما اگر ما بیچاره بشیم و سراغ اون بریم، فوراً او اجابت میکنه فوراً اجابت، به خاطر همین اگر غیر از خودم یکی بود ما هم حمدش میکردیم که حالا انشالله عرض میکنه. اگر فرض بکنیم یک موجودی غیر از خدا این خصوصیت رو داشت، هر وقت ما او رو میخواندیم فوراً میامد، هر وقت او ما رو میخوند نمیرفتیم، این الحمدلله بود. ولی کسی غیر از خدا نیست، فقط این اختصاص به ذات احدیت داره. فلذا حضرت به عنوان حصر می فرماید الحمدلله، حمد مال یک همچنین خدای این طوریه. ما بی خود که نمیگیم الحمدلله، الحمدلله به خاطر این، بسم الله، خودت بیا ببین، خودت بیا تماشا کن، ما ادعای بدون دلیل نکردیم، ما همینطوری حرف نزدیم و بعد بخوایم توجیه کنیم، نه، ما نیاز به توجیه نداریم، اینا اینم دلیلش الحمدلله خودت میبینی دیگه. حالا چرا اینطوره؟ چرا او سریع الاجابه و ما بطیع الاجابه هستیم؟ عرض شد در شب گذشته که این مسئله به دو جهت تکوینی قضیه برمیگردد، یکی جهت اون جنبه علی و جنبه مبدعی ماهیت حق نسبت به افعال و نسبت به حوادث در عالم تکوین که لازمه او سرعت است، بلکه ما فوق سرعت. جهت دوم، جهت نقص در معلول و نقص و خلأ در ممکن. ممکن به جهت امکان خودش اون جهت ابتعاد از مبدأ و دوری از مبدأ و توغل در کسرات مانع است از اینکه به حقیقت خود که همون حقیقت نوریه وجودی است بخواد دائم الاتصال باشه در عالم شعور و ادراک، نه در عالم تکوین و خلق و ثبوت، بلکه در عالم اثبات. این دائم الاتصال و دائم الحضور طبعا نیست و این لازمه کدورت و توجه به عالم نفس و ماده است که او را، منظور از ماده نه ماده به عنوان، منظور عالم دنیاست، که او را از توجه به مبدأ باز می‌داره. این یه جهتی بود که در شب قبل عرض شد. یک جهت دیگر، ما می‌توانیم برای این مطلب در نظر بگیریم و آن این که خداوند متعال در مقام رحمت و عطوفت نسبت به خلق داعی نفسانی نداره. ما کارهایی رو که انجام میدیم بر اثر دواییه تو این دنیا، بر اثر دواییه. یه شخصی میاد با یه کسی محبت پیدا میکنه، انس پیدا میکنه، صحبت میکنه. همون دفعه اول که شما نگاهش میکنی میری توی این ارتباط یک جهتی را جستجو میکنی. واسه چین داره الان با این گرم میگیره؟ این که تا دیروز اعتناش نمیکرد حالا رفته گرم گرفته، یه کاسه زیر نیم کاسه یه. حساب میکنی ها این آقا مسئول یه اداره است، این آقام یه کارش گیر کرده، تا دیده این آقا مسئول اداره است فورا میبینی آقا اومده بغل این گرفته نشسته، دارن با هم گرم میگن. درست شد؟ این مال دایی نفسان، داییه دیگه، دایی. یا نگاه میکنی میری میبینی که این آقا نشسته بغل این آقا و داره گرم میگیره، بسیار خوب، گرم بالا پایین فلان. میبینی این بی خود حساب، نگاه میکنی میبینی بله این آقا میخواد ازدواج کنه، متوجه شده که ایشون سبیه مرضیه از کنم که چیزم داره، میگه بریم بشینیم با این گم میگیریم بلکه دخترشو بده به ما یا برای فلان. یا میبینی نشسته داره پیش هم گم میگه، میشه میگه ها این میتونه این گره از کار ما باز کنه. خلاصه مطلب این رو بهتون بگم که یا اگه هیچی نباشه از تنهایی آقا اصلا. یه وقت ما مسئله گوهرشاد نشسته بودیم خیلی وقت پیش، بعد هم دیگه نمازمون رو خونده بودیم با یکی از رفقا بودیم، یه آقای اومد بغل ما نشست و خود این ور نگاه کرد اون ور نگاه کرد، این یه خوده چیز کرد و من دیدم بله این ظاهرا داره دنبال یکی میگرده که یه ساعتی رو باش بگذرانه. از بد حادثه من بدبخت بیچارم مام اینجا مثل که ما رو پیدا کرد، اومد گفتش که آقا قرآن اینجا بود در آقا من در یکی از این آیات قرآن چیز دارم مثلا حرف دارم. کدوم آیه؟ همینطوری بعدش یک چرت و پرتی برداشت کن. گفتم آقا اگه تنهایی میخوای دنبال یکی بگر وقت او آشیخ هایی که اونجا هستن برو باشون، من عجله دارم. یارو فهمید، دستشو خوندیم و سرش انداخت پایین. ما بلند شدیم رفتیم. حالا بعضی هم به خاطر تنهایی، رفع تنهایی میان با یکی، بله یکی چند سباهی چیز میکنن و اینها. یکم به خاطر عرض کنم حضورتون که بالاخره در سفر هستن و بالاخره یک همدمی داشته باشن در سفر، و بعدم وقتی مسافرت تمام میشه این جدا میشه. ما در این سفری که به عتباد مشرف شدیم، خب همه غریبه بودن دیگه، همه غریبه بودن، حتی یک آشنا هم نبود در میان ما، و ما به کار خود مشغول بودیم و هی اونا می آمدن سراغ ما، نمیدونم هی آقا این صحبت کن صحبت کن. ما هم تا جایی که اقتضا می کرد ما هم کوتاهی نمی کردیم، ولی در این عالم همش در می رفتیم می رفتیم کار خودمون رو دنبال برنامه های خودمون بودیم. تا اینکه داشتیم برمیگشتیم، عرض کنم حضورتون که ایران در فرودگاه که نشسته بودیم، یکی از همونا بندگان خدا خیلی محبت پیدا کردن، دیدن ما کنار نشستیم، اونام همه آمدن و نشستن. یکیشون اینا همه بازاری بودن، همه کس هم دیده بودن و چیزم، گفت که رفقا این حاجه های تهرانی رو که میبینی تا این دم هواپیما با ماست، گوش دادی؟ این بره اصلا نگاه ما هم نمی کن. میگم کاری کردین شماها که این از همینجا خداحافظی همتون رو میکنید دیگه تا اینجا با ما. بندگان خدا گفتم نه انشالله ما خدمت میرسیم، انشالله میرم، ناراحت نباشید. ما تا بال توفیق پیدا نکردیم، انشالله خدا توفیق دیگه. بالاخره ذره ذره کندرین عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهربا. از می شود که سلیقه ها مختلفه، ذوق ها مختلفه، افکار مختلفه، و از کنم حضورتون که خب نمیشه دیگه. آقا اومده کربلا، به جای اینکه بیا زیارت بکنه رفته سراغ دکان ها، کدومی که از اینها دوچرخه می فروشن از ایران دوچرخه صادر کنه. اون آقا رفته کربلا، من به اون مسئول گفتم آقا آه فلان شما من اعتراض میکنی چه؟ نگاه کن خودت، نگاه کن ببین چه اوضاعیه. بعد از یک عمری 60 سال بلند شده عتبات آمده سراغ این که بالاخره اینجا دوچرخه میتونه از ایران صادر کنه، اینجا نفعش چطور است و فلان است. این مردم اینه. تمام روابطی که در این عالم هست بر اساس یک هدف مادیه، هدف مادی، و هدف هدف دنیایی. درست شد؟ حتی برادر با برادر بر اساس هدف مادیه، بر اساس اهداف مادیه. پدر و پسر، مادر و پسر، برادر با برادر، خواهر با خواهر، تا وقتی که انسان نیاز و احتیاج داره روی خوش به طرف نشان میده. وقتی که اون احتیاج برطرف شد، شما مشاهده میکنید که کم کم در وضع او هم تغییر پیدا میشه. این مال چیه؟ مال دواییه، دوایی مال. درست شد؟ اما خداوند بر اساس چه دایی با ما ارتباط داره؟ آیا احتیاج داره به ما؟ خداوند به ما احتیاج داره؟ احتیاج نداره. آیا این ایمان در خداوند تأثیر میگذاره؟ آیا کفر انسان اثر منفی در ذات پروردگار، در ذات مقدس پروردگار ایجاد میکنه؟ ابدا. چرا؟ چون خودش علته، چون خودش مبدأ همه اینها، وجود پروردگار منشأ همه کمالات است و مبدأ همه کمالات. پس چطور ممکن است ایمان زید و کفر امر تأثیر اثبات و نفی در وجود خدا بگذاره؟ چطور ممکنه؟ اصلا استحاله دارد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان سودی کنم. از اون طرف اصلا دایی وجود نداره. شما تصور کنید که خداوند نظر لطف او نسبت به یزید کمتر است از نظر لطف او نسبت به امام حسین علیه السلام. ابدا اینطور نیست. خداوند نظر لطف و مرحمت او نسبت به معاویه کمتر است از نظر لطف و محبت او نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا که بر اساس دعاوی نفسانی با مخلوقش ارتباط نداره، خدا که بر اساس دعاوی نفسانی، یکی قشنگ خدا دوستش داشته باشه، یکی قشنگ نیست خدا بدش بیاد، اصلا این حرفا نیست. خلق و مخلوق در نزد خداوند متعال یکسانند و همه اینها مخلوقند و همه اینها یکسانند، یکسان هستند. یکی از انبیای بنی اسرائیل، یک شخصی در زمان حیاتش، شخص چیزی هم بود و اینها، این از دنیا میره، میان در خانه این نبی و میگن که این از دنیا رفته، شما بیاد دیدن. میگه من تشییش نمیام، این آدمی تزار من تشییش نمیکنه. به نظر استخفاف نگاه میکنه، گناهکار بوده، حالا چه گناهی کرده. به مجرد اینکه اونو می استخفاف، چرا تو این نگاه میکنه؟ یه وقت مکلفی و تکلیف به عدم تشییع جنازه داری، اون مطلب دیگری است. یه وقتی نه، نظر استخفاف میکنی، این غلطه. نظر استخفاف یعنی بی‌اعتنایی. بی‌اعتنایی یعنی خود دیدن در مقابل او. این بنده گناهکار، شرب خمر میکرده، به تو چه ربطی داره؟ من میدونم با این چی کار کنم، من خودم میدونم با این چی کار کنم، تو چرا نظر استخفاف داشتی؟ نبی هستی باش، پیغمبر هستی باش، اما اگر قرار باشه در مقام تجلی ظهورات خود را برتر از این بدانی، این دانستن موجب ثبوت تو خواهد بود. خدا با کسی شوخی نداره، خدا با کسی رحمیت نداره، خدا بر اثر دوای نفسانی با کسی ارتباط نداره. ما در این دنیا اینطوریم، ما در این دنیا هم اینطور هستیم. مجلس درست میکنیم، آقا رو دعوت میکنیم به مجلسمون. در زمان مرحوم آقا، ما اینها رو همه رو آقا دیدیم، شما هم دیدیم. بله، مجلس درست میکنن، آقا رو دعوت میکنن به خونه شون فران. خب حالا اگر آقا بره خب مجلسشون گرم است و فلان و خوشحال، اگر آقا نره، آقا نیامد مجلس ما، تو آقا مریض بود نیامد، آقا نخواست بیا. چرا آقا خونه ما نیامده؟ اتفاق می افتاد در بعضی از اوقات مرحوم آقا خوب نمی رفتن، حال نداشتن، مریض بودن، بابا هزار تا گرفتاری و فلان حرفا. بعد ما اعتراض می شنیدیم، اصلا رسمن اعتراض می شنیدیم، رسمن اعتراض می شنیدیم که این مطالبی که دارم خدمتون عرض میکنم اینها داریم به یک نتایجی میخوایم برسیم. ما این وسط میافتادیم، آقا به این دلیل، آقا به اون دلیل، آقا این جور بود، آقا اون جور بود، حالا آقا رضایت بدهند یا رضایت ندهند، آیا مطالب ما را به حسن عزم میشود که نظر بپذیرند یا باز هم محل اعتراضی باشه. جانم مگر نامه برات فرستادن؟ این وسط اینجا کی طلبکاره، کی بدهکاره؟ مثل که عوض شده قضیه ها. خیلی قضیه عوض شده. او از اون طرف میگه اگر دستور آقای حداد نبود یک ساعتم را با یک نفر نمیگذراندم. آقا از این طرف ناراحت بده طلبکاره که چرا آقا نیمده خونش. درست شد؟ این هم اینا رو میدیدن و زیر سیبیلی رد میکردن. داند و خر را هم ایرانت خموش، بر رو خط خندد برای روی پوش. بزنیم بریم. خداوند متعال نظرش نسبت به بندگان، نظرش نظر عبوت است، نه نظر نظر بنوت و اخوت. و عرض می شود که سایر اقسام نسب و سبب نظر نظر اب است، اب اب تکوین، نظر نظر علت است نسبت به معلول، نظر نظر فاعل است نسبت به منفعل، نظر نظر واجب است نسبت به ممکن. نظر اینه و برای این فرقی نمی کنه. اصلا در اونجا خدا اینو انتخاب کرده، اونو انتخاب کرده، اینو دلش میخواد، اونو دلش میخواد، نی اینا مال ماست. ما در این حال و احوا داریم سیر میکنیم، خدا از این خوشش آمده اینو انتخاب. خوش آمدن یعنی چی؟ بد آمدن یعنی چی؟ اون مقام اختیار اصلا مقامی است که در تصور ما نمی گنجه. ما بر اساس همین علل و عوامل مادی داریم مسائل رو قیاس میکنیم، اما اون چه تصوری دارد، اون چه مشیتی دارد، اون چه نحوه اختیار و اراده‌ای دارد، اصلا ما نمیفهمیم. چه اصلا نمیفهمیم که اون در چه مقامی داره اختیار میکنه و اراده و مشیتش تعلق میگیره. اصلا اینها رو ما نمیفهمیم. که حالا مقایسه کنیم با این عرض میشود که مسائل و قیاسات عالم دنیا و عالم ماده، او نظرش نسبت به همه بندگان علی‌السواف، همه علی‌السواف، یک کسی از دوستان بود سابق از رفقای مرحوم آقا. مرحوم آقا به واسطه بعضی از مسائل و اینها این رو با بعضی از بزرگان هم یک ارتباطی هم داده بودن و این بنده خدا عوضی فهمیده بود، خیال کرده بود حالا کسیه حالا برو بیا فلان این حرفا. یه روز به من گفت من در خودم میبینم که به مقام فنا برسم، در خودم میبینم. گفتیم با انشالله مبارک است، هر وقت رسیدی دست ما رو بگیرش. یه روز گفت به نظر شما کدام یک از شاگردان آقا قوی تره؟ من گفتم اون کسی که از همه خودش را ضعیفتر ببیند. میخواست من بگم تو. بابام خیلی خوب نبود، همیشه ما همینطور بودیم، معمولا خودمون رو همیشه نخود هر آشی میکردیم. بله لذا با ما خیلی سر آشتی نداشت. خب نداشته باشه. نداره مشکل نیست، الان هم همینطوره، مسائل فرقی نکرده. گفتم آقا جان اینها تخیلاته و این تخیلات آخر کار دستت میده، و کارم دستش داد. مرحوم آقا میفرمودن که یک سال ما با عده ای از رفقا به حج رفتیم، تقریبا حدود 17-18 نفر بودن. از میان اینها ریش سفید بودن و نمیدونم از میشود که دیگه معمر بودن و بزرگان بودن و از زحمت کشیدگان راه بودن و افرادی که خب عده‌ای را دیده بودن و چه بودن و بالا پایین از این هم همه جور همه قسم و مخدرات هم بودن باهاشون. تو اینا یکی بود که من یادمه خیلی توجهی به این نمیشد، رو هم رفتش خیلی چین توجهی نمیشد. اینها با هم رفتن مکه و برگشتن و اینها، و در سفر تابستانی که ما به مشهد مشرف شده بودیم، یک شب سر سفره نشسته بودیم، به مناسبت یک من یه سوالی از مرحوم آقا کردم راجع به خصوصیت امام رضا علیه السلام در بین سایر ائمه. ایشون جواب ما رو دادن و بعد مسئله به مکه به چه نحوی نمیدانم کشیده شد. آقا فرمودن در این سفر مکه فلانی خیلی فایده کرد، از میون این 17-18 نفر ریش سفید و نمیدونم چی دار و چی میگن ما که محله رو دارن و یه دونه شهر رو دارن و اینا کت خدا و فلان و این بالا بیا، از میون همه اینها این فلانی استفاده کرد فایده برد. به این حرفا نیست جان من بشینیم کنار و اینا مال این دنیاست. خیلی رک و پوزکنده بهتون بگم، اگرم تا حالا چیزی تو کلمونه بریزیم دور. حرف اول آخر رو زدم، این حرفا مال این دنیاست. خودمونو بی خود معطل نکنیم. 30 سال بابامون علاف ما بود. محض رضای خدا 2 روز رو بیاییم درست بکنیم، 2 روز رو بیاییم بشینیم واقعیت رو بیاییم بسنجیم. و من در اینجا اعتراف میکنم به همین دو چشم خودم دیدم هر کسی در این راه در مقام ادعا بود سقوط کرد. با همین دو چشمم دیدم، نه اینکه شنیدم. هر کسی که در مقام ادعا بود من کیم، من که خواهم شد، من بالا هستم، من پایی هستم، هر کی سقوط کرد و هر کسی که صداش در نیامد یواش میامد میرفت، به هیچم کار ندار. این برد اونی که خودشو نخود وسط هر آشی نمی کنه، اونی که خودشو فضول کارهای دیگران نمی کنه، اونی که تکلیف خودشو انجام میده و به بقیه کار نداره، این میبره. حرفو زدم بهتونا، نگید نگفتی. اما اون کسی که باره میشه، آقا شما اینجا واسه چی رفتی؟ آقا شما این کار واسه چی کردی؟ آقا این حرفو برای چی زدی؟ آقا این کاری کردی؟ این بدونید 100 سال همونجا میمونه. میگم من با این تخیل و اینها نیست، با همین دو چشمم تجربه دارم. به ما چه زید ابن ارقم داره فلان کارو انجام میده؟ خودش تکلیفش رو میدونه. و اون چوبی که بعد از مرحوم آقا ما خوردیم برای همین بود، برای که افراد به حد خودشون قانع نبودن. سوال کردن متولی چیه؟ شریعت، سلوک، عرفان و رای خدا. اینگاه خدا رو گذاشتن تو جیبشون. بابا خدا هم تو جیب تو اب نداره، هم تو جیب بقیه. 90% تو جیب تو، 10% هم پخش میدی، 1% به بقیه برسه. آخه 100% نذار تو جیب خوده. این امام زمان در بس مال ما به بقیه کاری نداره، این که نمیشه بابا. امام زمان مال همه است. امام زمان امام همه است، ولی همه است. کسانی که خودشون را متولی مکتب عرفان میدونستند و بقیه را طرد میکردند، این چیه؟ سقوطه. تو چه میدونی الان در این ذهن این وقت بیچاره مسکین دردمند ناراحت دنبال چیز چه میگذره؟ چه میدونی شما؟ من چه میدونم؟ وقتی من خبر ندارم چرا بیام بکوبم؟ چرا بیام طرد کنم؟ چرا از خودم دفع کنم؟ اینها چیه؟ تمام اینا مال نفسه. نفس در مقام کسرت، عزت را اگر توأمه با کسرت کند، این چیز خوبی از کار در نمیاد. آقای حداد چرا برد؟ چون به هیچی کار نداشت. آقای قاضی گفته بود شما برو تو کربلا، در همین کربلا بمون، به کارت مشغول شو. ایشون با یک نفر ارتباط نداشت، راحت بود، نه بیایی نه برویی، سرش به کار خودش و آهنگری خودش و عبادت خودش و همون زن و بچهش و سلام. این زد و برد. بارها و بارها من خودم شنیدم که مرحوم آقا رضوان الله علیه به بعضی از همین افرادی که اسمشون رو در روح مجرد بردن که اینها نسبت به مرحوم آقای حداد بی احترامی می کردن، می گفتن آب کار دیگران شما چی کار داری؟ بابا شما این استاد رو داری، این مولا رو داری، این ولی داری، بیا برو، به تو چه ربطی داره؟ خب به تو چه مربوطه دیگری میاد در اینجا میره؟ چی کار داری؟ به کار خودت. اگر این از تو کم میذاره اعتراض کن، ولی این که از تو که کم نمیگذاره، آه به تو چه مربوطه این آقا میاد در اونجا میره؟ من در اونجا میشستم اینم بعضی از این آیان نجف میان در اینجا، حالا دیگه اسمشو نمیبرم، اتفاقا آدم های بدی هم نبودن، خدا رحمتشون کنه و اگر اسم ببرم همه میشناسید، فلان سید جلیل القدر. ولی خب بالاخره هر کسی یه طلبی داره دیگه، ما نمیتوانی بگیم که همه طلبشون 100% و 1000%. هر کی آقا 10% طلب داره، 20% طلب داره. حالا تو که خودت مدعی هستی چقدر داری؟ تو که خودت ادعا میکنی در اینجا چقدر مایه گذاشتی؟ واقعا چقدر مایه گذاشتی؟ و ایشون میامد اعتراض میکرد واسه چی این بلند میشه میاد اینجا؟ آقا خب این آقای حداد که اینجا نشسته زبون داره، خودش میگه بیا یا نه یا دیگه. اینا چی بودن؟ اینها هیچ نصیبی نبودن و بعدن هم دیدید سقوط کردن، سقوط کردن، رفتن در اون ته جهنم. یکی از رفقای نسبی ما و همچنین سببی خود بنده که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، ایشون در زمان سابق نسبت به آقا همین اعتراضو داشت. آخه جالب این که وقتی که اینها میان اون روزای اول هیچی نمیگن، قشنگ میشینن یه گوشه دستشون میبین، یه ماه دو ماه سه ماه میگذره، خب طبعا یه مقداری میان آشنا میشن، اینها کم 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 شروع میکنن اون اظهار عقیده کردن و اظهار نظر کردن و خط اونها ترسیم کردن. و چه خوبه تا آخر مثل همون روز اولی که اومدیم باشیم، تا آخر مثل همون وقت باشیم. ایشون اعتراض میکرد چرا ایشون با مرحوم مطهری ارتباط داره ولی با آقای کزا که الانم حیات داره و در یک از مساجد تهران، در مساجد شمال شهر تهران امام جماعته، چرا با او ارتباط نداره؟ من میشناسم این آقای مطهری این طور است و این طور است، این طور است، اون این طور است. گفتم آه ببخشیدا، ایش که ما تا حالا عوضی دنبال آقا بودیم، بهتر از فردا دنبال شما بیان. شما خلاصه بیا حقتو بگیر، بلندشو بیا وسط حقتو بگیر. آره بابا، ولی یه خود ریشت کوتاه، خود درازش بکن، خلاصه یه عبایی و یه چیزی و یه جوری کن خودتو، بالاخره قیافه ای میاد. آخه هر کی از چیزی میشه میدیم ریش دراز میکنه، ایش آخه یه ریشی دراز کن، یه خلاصه یه عصایی، نعلینی، چیزی، آخه یه جوری بشه. اینجوری که نمیشه، آخه همینطور بیریش که نمیشه. یا گفتم که جان من تو هنوز صبر کن، از تو تخم در بیای. حالا طرف از تخم در اومده حرف میزنه، تو جنین هستی یا اظهار نظر میکنی؟ چرا آقا با آقای مطهری ارتباط دارن اما با فلان سید در کجا؟ من اون رو میشناسم، من هر دو میشناسم. گفتم برو آقا جون، حرفا چه میزنی؟ اینا برای چیه؟ اینا برای اینه که اینها درد ندارند، همش مال اینه. خب از اون ناحیه مسئله چیه؟ مسئله از اون ناحیه تمامه، اونجا قوم خویشی نیست. نگاه کنیم خدایا، نگاه کنیم رو چه حسابی تو با ما ارتباط داری. خدا میگه ببین در خودت عجز را میبینی، ببین در خودت بیچارگی و بدبختی را میبینی، اگر دیدی بدون من اینجا هستم. اما اگه در خودت علم دیدی، در خودت قدرت دیدی، من پامو اینجا نمیذارم. من پامو اونجای نمیذارم که اون در خودش علم احساس کنه، قدرت احساس کنه، کمال احساس کنه. نمیذارم، هم شوخی نمی کنم. دو روز سرشو گرم میکنم، روز سوم ازش میگیرم. یه دزدو از تو خونش میفرستم بالا، قشنگ میره تو خونه راحت. هیچ، فوراً میگه که آقا هر چی داری خالی کن. اونم تسلیم و برد و بر میداره میاد. خدا حافظ شما، این کار دیگه نکنی. میاد این از این جمال داره، بسیار خوب، هیچ مشکلی نداری. دو تا میفرستم از این چیزا، چی آقا، میکروب نمیدونم، ویروس، از این چیزا، دو تا میفرستم تو خونش. اون قیافه جمال دلارای کذای کذا برمیگرده و یک چهره کری، یک چهره جزامی کری، یک چشمه مغمو، چشم ها گود افتاده، وضع چشم عوض شده، صورت گود رفته، زرد شده، اصلا شما نمیتونی نگاه کنی. کجا رفت؟ یه شعر خندداری گاهی خواهد بعضی از این دوستان بودن میخونن، میگن یه آن پری چهره که بر حور و پری تف می کرد، دیدمش ریش در آورد و زغال پف می کرد. یعنی اینا مال همه دوران جوانی و از این حرف هاست. یه مدتی که سن گذشت و قضیه رفت بالا و چیز شد، با همین چیزا مشغول و کسی دیگه اعتناش نمی کنه. بله، خیلی عجیبه. حکایات عبر دیگه در اینجا انقدر هست که شما بهتر از ما میدونید دیگه. در اینجا این مال اون طرفی. پس بنابراین خداوند متعال نظرش نسبت به بندگان چیه؟ این نظره. حالا اون کسی که از نقطه نظر تجلی صفات ربوبی، مظهریت صفات و اسماء پروردگار رو هم پیدا کرده، او هم نظرش نسبت به بندگان اینطوریه. او هم جهت نسبت و جهت سبب و جهات مادی و دنیوی را در انتساب نگاه نمی کنه. چرا؟ اون مظهر ظهور صفات چی شده؟ صفات الهی شده. انا و علیان ابوا هذه الامه. چرا؟ چون این هر دو مظهر ظهور صفات حق شدن. مظهر ظهور صفت رحمانیت هم امیر المؤمنین علیه السلام مظهر ظهور صفت رحمانیت، مظهر ظهور صفت عطوفت، مظهر ظهور صفت و اسماء جمالیه حق و جلالیه حق. امیرالمؤمنین دیگه نفس ندارد تا با دوایی نفسانی به مردم نگاه کنه. پیش امیرالمؤمنین فرزندش و یک نفر غریبه هیچ فرق نمیکنه، اصلا فرق نمیکنه. هیچ. آقا و عجیب اینجاست، یعنی این چیزی که ما میبینیم، آدم، من یه وقتی که این روایت رو خوندم باور نمیکردم، ولی بعد دیدم که امیرالمؤمنین اگر بخواد علی باشه باید اینطور باشه. که روز امام حسین علیه السلام در زمان حکومت امیرالمؤمنین هیچی نداشت، هیچی خونش نبود، اون موقع چیزی نبود آخر. تا وقتی امیرالمومنین چیزی گیر اونا نمیومد. بعدش هم همینطور، تازه اونایی هم که گیرشون میومد همه رو به فقیر، مگه نمیومد در خونه از دست شهدا میرفت یک کیسه هر چی بود میومد میداد حتا برو. اون شخص فقیری که آمد در خونه سید شهدا علیه السلام گفت لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون باب کل حلقه. وقتی که آمد اون، وقتی که صحبت کرد، حضرت فرمود به اون چیز برو ببین چقدر از پولیش باقی مونده، هر چه پول بود برداشت آورد از اون بالا داد که حتی حضرت روی این را نبینه. این چیه قضیه؟ شما کرامت بالاتر از این سراغ دارید که در میاد به یه فقیر تمام داراییشو که آمده میده و میگه میخوام رو تو نبینم؟ بعد اون فقیر میگه تعجب میکنم چطور خاک این دستها را در خودش جا میده، چطور دست میده. اصلا شما کرامتی بالاتر از این سراغ دارید از امام حسین؟ یه روز در حکومت امیرالمومنین یه مهمان آمد برای امام حسین علیه السلام. خب اینا بزرگ بودن دیگه، زن داشتن، بچه داشتن، چی داشتن. آمد و حضرت هیچی نداشتن، نون داشت حضرت تو خونش ولی چیز دیگه نبود. به اون قنبر فرستاد گفت بابا از ببین چیزی داری تو بیت المال قرضی برای ما بیاری، حالا ما مهمون را بندازیم بعدا مثلا جایگزین میکنیم، برای ما هم یه سهمی داریم. اونم رفت و از یک مقدار عسلی که از یمن فرستاده بودن یه ظرفی برد برای منزل امام حسین علیه السلام و چیز کرد. اون مهمونم بود و بعد راه داد رفت دیگه، که بعد از باب این که خب حضرت تقسیم میکنن این سهم را از اون به حساب حضرت بردارن. امیرالمومنین اومد نگاه کرد دید ای درش وا شده، حالا مهر بوده چه بوده، قنبر رو صدا کرد این چی این در وا کرد؟ گفت یا علی این حسین، مثلا ما تعبیر به امام حسین میاریم، حالا این مهمان آمده بود و نخواست و من براش این چی رو بردم. آقا این عجیبه ها، کی این مسئله، این مسئله رو کی قرار، وقتی که امام حسین زن و بچه داشت، نه این که بچه بود. امیر المؤمنین صدا کردم بگید بیاد امام حسین. حالا امام حسین داریم با خودش بگه چی کار بخواد بکنه. از دست فهمدن چرا از اینجا برداشت؟ یا گفتش که یا ابا من دیدم که ما از این سهمی داریم، گفتیم حالا بر میداریم این را میدازیم مهمون ها، بعد وقتی شما تقسیم کردی به ما نده، این به اون در به اصطلاح عوضه. حضرت فهمودن درسته شما سهم داری، ولی کن چرا سهمت را زودتر از سهم بقیه افراد گرفتی؟ آدم اصلا جدن بهتش میبره آخر به این عدالت، به این عظمت. بعد فرمودن اگر نبود که میدیدم پیغمبر لبهای تو رو میبوسیدن، اونم به احترام پیغمبر، الان با تازیانه تو رو میزدن. کی داره این حرف میزنه؟ این داره امیرالمومنین داره به امام حسین داره میگه. آدم وقتی که خونه باور نمی کنه. ما خودمون می دونیم که شیشه خورده ای داریم تو خودمون. ما بی خود که به آقا تسلیم نبودیم. حالا شما نگاه کنید ببینید این امیرالمؤمنین که اینطوره، نظرش نسبت به بندگان و به خلق چجوره؟ میتونه تفاوت بذاره؟ هیهات هیهات. که بخواد تفاوتی بین فرزندانش و بین بقیه بگذاره. چرا؟ مظهر حق شده. این علی مظهر تجلی صفات حقه، دیگه نمیتونه فرق بگذاره. لذا میگه چی؟ انا و علیان ابوا هذه الامه، ما پدر این امت. یعنی همه افراد بر ما چی هستن؟ فرق نمیکنن. یک پدر فرزندانش براش چی هستن؟ تفاوت نمیکنن دیگه، هم این فرزنده هم این هم. حالا خود فرزند باید از این حسن التفات پدر نسبت به خودش استفاده کنه، خودش چیکار بکنه؟ خودشو بیاره جلو. اما پدر نسبت به هیچ کدوم کوتاهی نمیکنه، چون همه فرزندش هم همه یکیه، کوتاهی نمیکنه. حالا یک همچنین کسی در مقام عطوفت چیه؟ سریع الاجابه است. پس بنابراین چه فرق میکنه که ما بگیم الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، یا الحمد للرجل الذی الحمد للامام الحمد للرسول که ادعوه فیجیبنی؟ چرا؟ که اونم همونه، اون هم مظهر تجلی همین صفاتی شده که به خاطر همین صفات ما او را حمد میکنیم. چون ادعو و فیجیبونه الحمدلله، و چون امیرالمؤمنین و چون امام مجتبی و چون حضرت سجاد و حضرت باقر و ائمه و این هستن، این که حمد ما در این هاست. درست شد؟ ولی از باب ادب، چون الحمد از نقطه اختصاص به خدا داره و اینها مظهر او هستن، ما نمیگیم حمد مال اینها، ما حمد رو میگیم مال خدا. اما اینها چیان؟ اینها مظهر همون از میشود که حقن. این از نقطه نظر اینها. او وقت از نقطه نظر ما چی؟ نه، هرچی اینا میان سراغ ما، ما رو هدایت کنن، ما بطیعیم. میگن بابا ما که میخوایم شما رو هدایت کنیم، به الله چیزی گیر ما نمیاد، این مال خود شماست، ما بطیعی. چرا؟ چون جاهلی. جاهل. دقت کردی؟ دیدید قضیه از چه قراره؟ من آقا میاد دستور میده، آقا میاد ذکر میده، آقا میگه این کار رو بکن، این کار رو بکن، ولی همین که میاد جلو آقا، ما میشینیم بله ما به مطالب شما عمل کردیم. احمد، اون نفعی نمیبره. او چه نفعی میبره از این ذکر دادن یا ذکر ندادن به تو؟ و تو چه افتخاری را میخوای برای او محسوب کنی، برای خودت محسوب کنی؟ چه افتخاری رو؟ این کسی که میاد میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالم میکشم از برای تو، وقت ما باید بلند شیم بیایم و در مقام اینها بگیم که واقعا چه چیزها ما در زمان آقا که ندیدیم، چه چیزها ندیدی؟ عجیب عجیب عجیب. اصلا یک قضیه مولانا داره خیلی عجیب. میگه یک سواری داشت از یک جا میگذشت، نگاه کرد دید یک شخصی خوابیده، این شخصی خوابیده، بعد یه ماری آمد رفت تو دهنش. حالا به عنوان مثال گفته، حالا یه ماری آمد رفت تو دهنش و وارد معده‌اش شد. حالا مار نه، شما زالو بگیر، اتفاق میفته، فرض کنید که بعضی وقتا چیزهایی که حالا بالاخره وارد معده‌اش. خب این اونو الان میکشه. الان این ماری که وارد معده شده، این زالویی که الان در معده هست، او رو الان میکشه، از بین میبره، خونشو میمکه، سم وارد بدن میکنه، چه می... خب حالا چیکار کنی؟ در اونو بیدارش میکنه، بیدارش میکنه، شروع میکنه تازیانه زدن. تازیانه میزنه، اینم فرار میکنه، اینم با اسب دنبالش، منتها یه جوری میره که اسب هی میخوره زمین، بلند میکنه، دوباره میزنه او رو، هی میگه آخه برای چی داری منو میزنی؟ ای خدا مرگت بده، منو چی؟ من کاری نکردم داری منو میزنی؟ ای میزنتش دوباره، هی بلندش میکنه، میگه دوباره میزنی. خلاصه میگه آخه بگو چه گناهی از من سر زده، چه گناهی از من سر زده؟ این گوش نمیده، میگه باید تو بخوری، دوباره راه میره، دوباره. خلاصه یه مسئله، میرسه به یه جا که از شدت گرسنگی و آتش و اینها میفته، از همون خار و گیاه و فلانایی که در همون جا مساد بوده بر میداره، میخوره از اون آب و حال تهوع اینا دست میده، بر میگردونه، میبینه یه مار ازش در آمده، یه مار در آمده. اونجا میگه عجب، پس تو منو برای این میزدی؟ تو منو برای این میزدی که این مار از من درآد؟ من به تو بد گفتم، من سب کردم تو رو، من به تو دشنام دادم، من تو رو اذیتت کردم، تو میدونستی پس این مار تو من رفته ها؟ ای خداوند، ای شهنشاه و امیر، من نگفتم، جهل من گفت. این مگی؟ من چون جاهل بودم این حرفا رو می زدم، آ من که خودم نمی گفتم. تو منو ببخش، تو منو عفو کن، تو منو از تقصیرات من بگذر. تمام این کارا به خاطر جهل من بود، اگر من میمردم تو ضرر نمی کردی، تو خودت را به تعب انداختی، به دنبال من دویدی، برای چیز کردی. بعد آدم من خیلی عجیب بود، ما می دیدیم در این قضیه مرحوم آقا با افراد، با اینها ایشون میان امر می کنن، نهی می کنن، اذیت می شن، دعوا می کنن، چه می کنن. بعد مثلا میگفتیم ای بابا چرا اینطوری، ای بابا چرا اونطوری، ای بابا. بعد متوجه میشدیم بابا اینا برای ما بوده، چی گیره ایشون آمد؟ الان ایشون رفته نیست، چی گیرش میآمد که میگفت این کارو بکن یا این کارو نکن؟ وقتی یک پدری یک فرزند خودش را به یک چیزی امر میکنه یا از یک چیزی نهی میکنه، حالا او انجام بده یا نده، او انجام بده کسی دیگه میره انجام بده. وقتی میگه صلاح تو برینه، او باید انجام بده، اگر نده چی از این کم میشه؟ هیچ. یک استاد و مربی اخلاقی این داره صلاح و موارد فساد رو داره در اون میبینه که میگه این کارو بکن این کارو نکن، درست شد؟ حالا این کارو میکنه، هی قر میزنه، آقا به ما اینطوری گفتن، آقا به اون اونطوری گفتن، چرا به ما اینو گفتن، چرا به اون اونو گفتن. اگر آقا بخواد با ما این کارو کنه، این جوابو میدیم، اگر بخواد فلان بکنه، اون کارو میکنه. ای اوضاع. اون هم از روی بزرگواری صداش در نمیاد، سرشو میندازه پایین، هیچی نمیاد، میگه نمیفهمه، از روی جهل میگه، از روی جهل داره به ما بد میگه، از روی جهل داره به ما دشنام میده، از روی جهل داره به ما سب میکنه. ولی اینجور نباشه که یه وقتی وقت بیاد و بگذره و بعد متوجه آدم میشه، همون موقع آدم بفهمه. مرحوم آقا از وقتی که پیش آقای حداد رفت همیشه خودش را بدهکار فرض می‌کرد. درسته؟ آدم بدهکار هیچ وقت اعتراض نمی‌کنه. هیچ وقت انقلت و انقلت نمی‌کنه. آدم همیشه چه بدهکار دیگه؟ طلب نداره دیگه. طلب به کی؟ حالا آقا پیش آقای حداد نمی‌رفت. آقای حداد چه ضرری می‌کرد؟ چه ضرری می‌کرد؟ اون که در میاد میگه آن که در خانه ای سنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. حالا یکی مثل آقای علامه تهرانی سید محمد حسین نره پیشش. نره. این تا حالا تنها بود، بقیه عمرش هم تنها میگذرونه. این وسط چی فایده بود؟ آقای عثمان حسین فایده بود. این رفت شد کذا و کذا. همین هم نسبت به ایشون و بقیه. این هم همینه. در همین قم زمستان وقتی که مرحوم آقا عرض کنم حضورتون که تشریف آورده بودن، یک شب یه خوابی دیده بودن در جریان عروسی و زفاف اخوی. خب ما هم منزل بیرونی بودیم پیش ایشون. بسیم یه روز صبح برسن فلانی من دیشب یه خوابی دیدم. و البته تعبیر صریح به خواب نبود، ولی همچین ایشون نمیخواستن مثلا صریح بیان کنه چیزی رو. حالا خواب بود، هرچی بود، ظهورات و مسائلی بود و میخواستن بفرمان که فلانی اون مسائلی که مطرح میشود اگر ذره ای از هوای نفس و دخالت نفس درش باشه روز قیامت پوست آدم رو میکنن، پوست آدم رو میکنن. شما به چه حسابی این امر رو به فلان بنده من کردی و یک سر سوزن منافع خودت در این دخیل بود؟ برای چی همچه امری کردی؟ حالا فهمیدید که فرق بین اولیا و غیر اولیا چیه؟ ولی اصلا خودش را به حساب نمیاره. آقا این شوخی نیست، این یه مسئله تکوینیه. هر کسی میگوید من خودم را به حساب نمیارم، بذاریدش کنار، معطل نکنید. این یه قضیه تکوینیه. ببینید اگر اینطور هست و الا اگر اینطور نمید، ادعا مسئله مشتبه شده اصلا، ولی خود را به حساب نمیاره. اصلا منافع خودش را به حساب نمیاره. اصلا خواستی برای خودش در نظر نمیگیره. هرچی هست فقط اینه، هرچی هست خودشه. اما اون چرا که برای این میاد گاهی اوقات چه گرانه، اینه اینجا باید چی کارش کنی. این انشاءالله دیگه برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.